این به صفحه 39. بسم الله الرحمن الرحیم. المعانی اسمیتون و حرفیتون. این رو حالا اگر الف لام داشتین اسمی و حرفیه میشه المعانی الاسمیت و الحرفیه، اما بدون الف لام که هست باید مبتدا خبری بخونیم، که مثلا معانی در علم اصول تقسیم شده به دو بخش اسمی و حرفی هستن، اینا خبر میشن برای المعانی. برای ناف النحو ان الکلمت تنقسم الى اسم و فعل و حرف. در علم نحو خوندیم که کلمه رو تقسیم می‌کنی به اسم و فعل و حرف. بر اساس اون تقسیم بندی که پای تابلو اشاره شد، اگه یه مرحله قبل از کلمه هم شروع می‌کردن بهتر بود. چرا فقط از کلمه شروع کنیم؟ کلمه لفظ مستعمل مفرد رو میگنش کلمه، اما لفظ مستعملی که مرکب تام یا ناقص باشه هم تقسیم میشه و انواعی از جمله ها یا ترکیب های وصفی اضافی و غیره رو به وجود میاره. بالاخره ما اون ورش هم رو در نظر بگیریم، چون در صفحات بعد دوباره جمله ها رو هم میان وارد این تقسیم میکنن، بنابراین بهتر بود از همینجا تقسیم خودشون از همون لفظ و هم هر سخنی که از دهان انسان خارج بشه، مثل تقسیم بندی تابلو اگر به یادداشت کنید خیلی راحت تر همه موارد درش وجود داره. خب حالا بیم سراغ اسم و فعل و حرف، ببینیم اینها به چیا میگفته میشه در نه، فرق اسم و فعل و حرف چیه. فرمان که خب خوندیم که ول اسماء تدل على معان نفهمها منها. اسم دلالت میکند بر یه معنایی که ما از اون اسم میفهمیم، سواء سمعناها مجردتن او ضمن کلامه. فرق نمیکنه که ما اون اسم رو مجرد بشنویم، یعنی همجوری بشنویم قلم، آب، قلم وقتی بشنویم به راحتی معناش میاد تو ذهنمون، جو نیستش که بگیم تا وقتی جملهشو نگی من نمیفهمم قلم یعنی چه. مجرد یعنی تنها، ضمن کلام هم وقتی انسان سخنی رو توی کلامش میشنوه به هر حال هر اسمی داره معنی مستقل خودش. حرف چی؟ ول حروفو لا نفهم لها معنا. حرف اصلا هیچ معنایی ازش فهمیده نمیشه. مثلا من همجوری بگم از، توی فارسی بگیم از، از اصلا هیچ معنایی تو ذهن ما روشن نمیکنه که حالا این از چی هست، چی میخواد بشه. حتما باید تو جمله بیاد تا معناش فهمیده بشه. معنا داره ولی یه معنای کاملا غیر مستقلی که در ضمن جمله روشن میشه. بل حروف لا نفهم لها معنا الا اذا سمعناها ضمن کلامه. مگر وقتی که این حرف رو داخل کلام بشنویم معنایش معناش روشن میشه تو ذهنمون. و ذالک المعنی الذی نفهمه منها. اون معنایی که از حروف میفهمیم چه معنایی است؟ و بر رابطه بین المعانی الاسمیه، ربطی بین معانی مستقل ایجاد میکنه، بین معانی مستقلی که در کلام استقلال دارن، حالا چه معانی اسمی چه فعلی، حرف ها میان بین اینها ربط برقرار میکنن. حالا در نه ما اسم و فعل داریم، ولی در اصول با توضیحاتی که گفته میشه فعل ها هم تقسیم به دو بخش مستقل و غیر مستقل میشن. در همین جهت اینجا فقط معانی الاسمیه رو گفتم که فعلا سخنی از فعل به میون نیاد. پس نقش حرف این شد که معنایی که میتواند پیدا کند فقط وقتی است که در ضمن جمله بیاید، الا خارج از جمله هیچ معنایی نداره. و طبیعیون ان انحاء الربطه مختلفتون. بالاخره هر حرفی یه جور ربطی رو ایجاد میکنه، درست؟ ففی جمله مثلا النار فی الموقد، این جمله این که بگیم آتش در اجاق است، اجاق موقد یعنی اجاق، چیزی که محل افروختن آتش هست، آتش در اجاق است. نفهم من کلمت فی ربطن مخصوصا بین النار و الموقد. میفهمیم این فی یه ربطی رو داره میگه که آتش در اجاق، بالاخره این در اجاق بودنش از فی فهمیده میشه. و انها و ان ظرفها و محلها و الموقد، بالاخره میفهمی که محل این آتش کجاست؟ اجاق است. آتش توی درخت نیست، توی مثلا بیابون نیست، توی اجاق است. و دلیل علی ان مفاد الحروف هو الربط امران. دلیلی که ما میاریم میگیم که معنا مفاد، یعنی آنچه که افاده میشود، آن معنایی که از حروف فهمیده میشود، معنای ربطی. چه دلیلی داریم؟ دو دلیل براش میارن، دلایل قابل فهم برای همه است. احدهما ان الحرف لا نفهم له معنا اذا جاء وحده، حرف معنایی ازش نمیفهمیم ای وقتی به تنهایی روی دیوار نوشته باشن، مثلا از به فارسی نوشته باشن از، ما هیچ معنایی نمیفهمیم که این از چی قرار هست بشه. یعنی من دون ان یکون جزءا فی جملتین، بدون این که بخواد جزئی از جمله بشه، هر معنایی ازش فهمیده نمیشه. و ذلک یدل علی ان مفاده هو هو الرب، این خود این که تا درون جمله حضور پیدا نکند معنایی از او فهمیده نمی شود، این دلیلیست بر این که معنا و مفهوم حروف ربط ایجاد کردن بین اجزای جمله است. و الا لفهمنا له معنا اذا جاء وحده، اگر قرار بود خودش معنی مستقلی داشته باشه، ما یه دونه حرف هم روی دیوار می دیدیم نوشته شده، باید معنایی ازش می فهمیدیم. کما بر حال و فعل اس، همونطور که در اسم ها شما یه دونه دماوند ببینید، مثلا روی دیوار نوشته دماوند، قشنگ میفهمیم که کوه دماوند معنیش چیه. ولی یه عد ببینیم یه جایی نوشتن، یه فی نوشتن، یه حرفی نوشتن، هیچ حروف تا زمانی که در جملهشون حضور پیدا نکرده باشن معنی ازش فهمید. و دلیل دوم هم در هنگامی است که ما، دقت کنید این دلیل دوم رو، در دلیل دوم دارن میان میگن که ما خود جمله رو وقتی تصور میکنیم میبینیم مثلا آتش در اجاق با جمله آتش اجاق با هم فرق میکنه. یعنی وقتی که مثلا حالا همین جمله‌ای که کتاب گفتن رو مثال بزنیم، دو اسم آتش و اجاق، آتش اجاق فرق خودشون معنا دارن، درست؟ آتش معنا داره، اجاق هم معنا داره. حالا این آتش اجاق معنایی که دارد این همون معنایی است که از جمله آتش در اجاق است فهمیده میشه. میبینیم که آتش اجاق، درسته که آتش و اجاق معنای مستقلی دارن، ولی در جمله وقتی قرار میگیرن و حرف بین اینها ربط ایجاد میکنه، یه چیز جدیدی اضافه میشه. و اون چیز جدیده به خاطر چیه؟ یک تیکش به خاطر حرفه، یک تیکش به خاطر همون معنای اسنادی هستش که جمله داره میده. به هر حال اینها اضافه تر ایجاد شده، پس همین اضافه سهمش رو باید داد به همون حرف که دارای افزودن معنای چیز، معنای حرفی. ثانی هم دلیل دوم اینه که ان الجمله السابقه، جمله مثلا همین النار فی الموقد، حینما نسمعها، وقتی میشنویم، ینتقش فی ذهننا معنا مترابط، در ذهن ما یه معنای مرتبط و پیوسته و هماهنگی نقش میپذیرد. و ان النار فی الموقد، معنای چیه؟ این هستش که آتش در اجاق است، این معنا رو از جمله میفهمیم. و لا تنتقش معان متناثره غیر مترابطه، لا تنتقشو یعنی در ذهن ما نقش نمیگیرد یه معناهای پراکنده، متناسره یعنی پراکنده، معناهای پراکنده غیر مرتبط مثل آتش، اجاق، کوه، این چیزا همجوری پراکنده به ذهن ما برسه. نه، میبینیم آتش در اجاق است، همه این معانی کنار هم به هم ربط پیدا کردن. اگر میخواست مترابط نباشه، اگر این حرف و اسناد و اینها بین اینها ربط ایجاد نمی کرد، چی می شد؟ نار جدا بود، موقت جدا بود، هر کدوم جداگانه یه طرف افتاده بودن. و معلومون انهو لا یمکن حصول ربط بین النار و الموقت الا اذا فرض وجود و دالن علی، معلومه که این ربطی که بین آتش و اجاق ایجاد شده توسط یک دالی داره ایجاد میشه، یه چیزی باید دلالت کنه بر اون ربط بین اینها. مثلا یه مثال دیگه بزنم، ببینید شما این آجر و این آجر رو در نظر بگیرید، آجرها ربط و چسب بندگی به هم دیگه ندارن، اما اگر کنار هم قرار گرفتن بینشون ملات و سیمان و اینا قرار گرفت، اینا به هم میچسبن. این چسبندگیه داره توسط این ملات و سیمان ایجاد میشه. حرف‌ها بین این آجرها که ممکن بود پراکنده باشند و غیر چسبنده باشند چسب و ارتباط ایجاد میکنن. اینجا میگن وقتی که ما میبینیم یه چسبندگی و ارتباطی بین آتش و اجاق توی جمله پیدا شد، این باید توسط یه چیزی ایجاد شده باشه. توسط آتش و اجاق اجاق نداده، توسط اون حرف ایجاد شده. و ذالک دالو لیس هو الاسم، اینجا نیستش که اون چیزی که دلالت میکند بر چسبندگی و ربط بین آتش و اجاق خودش چی باشه؟ یکی از همین اسم ها همین معنا رو برسونه. نه، و الا لم نفهم معناه الا ضمن جملتن، اگر که قرار بود که اون چیزی که عرض کنم که معنای ربطی و ارتباط بین اینها رو میرساند، خودش معنای که ما میگیم حرف هست، اگر قرار بود خودش معنای مستقلی داشته باشه، این ببینید خوب در ترجمهش دقت کنید، اینجور نبود که، باید حتما یه اینجور نبود که قبل از این الا در ترجمه بگیم، و الا اینجور نبود که لم نفهم معناه الا فی الا ضمن ضمن الجمله. اگر قرار بود که اون عامل ربط بین اجزای جمله خودش معنای مستقلی داشته باشه، و الا اینجور نبود که لم نفهم معناه و نفهمیم معنای اون رابط را مگر هنگامی که در ضمن جمله ورود پیدا کند. درست؟ در دلیل بالایی اینو گفتیم دیگه، گفتیم احد هما ان الحرف لا نفهم له معنا اذا جاء وحده، تا زمانی که توی جمله نیامده باشه، فی که یک حرف هست، تا زمانی که توی جمله نیامده باشه معنیش فهمیده نمیشه. همون رو میارن این پایین هم مورد استفاده قرار میدن، میگن و الا لم نفهم معناه الا ضمن الجمله ضمن الجمله، اگر قرار بود که اون رابطه بین اجزای جمله معنی مستقلی داشته باشد همین حروف، اینجور نبود که، اینجور نبود که حتما تو ترجمه‌تون بگید، اینجور نبود که معنای حروف را نفهمیم مگر وقتی که توی جمله وارد شوند. باید حروف هم برای خودشون معنای مستقلی می داشتن. فإن ذلک الربط لا یمکن فهمها الا مع انضمام طرفین، اون ربط بین آتش و اجاق فقط وقتی معناش فهمیده میشه که آتش و اجاق رو بگیم، والا همینجوری یه فی روی دیوار بنویسیم معنای ازش نمیفهمیم تا زمانی که توی جمله آتش در اجاق وارد نشده باشه. و به ذالکه یکون الدالو هو الربط، ببخشید من، و به ذالکه یکون الدالو علی الربط هو الحرف، معلوم شد که اون چیزی که دلالت بر ربط بین آتش و اجاق داره میکنه همین حرف مثلا فی هست که معنای ارتباط و وابستگی و چسبندگی بین اجزای دیگر جمله رو، اجزای مستقل رو ایجاد میکنه. و هو ما اردنا اثباته، همینی که میخواستیم اثبات کنیم همین نکته بود که بگیم حروف معناشون مستقل نیست و وقتی ضمن جمله ایر وارد بشن دارای معنای جدید میشن که ایجاد ارتباط بین اجزای جمله. و نلفتو نظر، نلفتو یعنی توجه شما رو جلب میکنیم، الا ان حقیقت ربطه، ببخشید، نلفتو نظر توجه شما رو به این نکته جلب میکنیم که الا ان حقیقت الربط هی نسبت بین الطرفین، حقیقت این ارتباط بین مثلا آتش و اجاق و اجزای دیگر یک نسبت و ارتباط هست. البته حالا اینجا اسمش رو نسبت میگذارن، در آینده من باز توضیحات بیشتری در موردش میارم. ولما کانت انحاء النسب مختلفتن، از آن جایی که انحاء و اشکال نسبت در قرار کردن ممکنه مختلف باشه، اما معانی حروف دیگه، بعضی ها مثلا معنای تعدیه دارن، معنای چیز دارن، ابتدای غایت دارن، انتهای غایت دارن، استعلا دارن، انواع معانی که در حروف خوانده بودیم، صح ان نقول ان المعانی الحرفیه معان ربطیتون نسبیتون، معانی حرفی همشون یه معناهای ارتباطی و ربط ایجاد کردن هستن، منتها به صورت نسبی، هر کدوم به صورتی و در جایگاه جدیدی که پیدا می کنن دارای معنای جدیدی می شوند. نسبی قبلا هم شاید توی مباحثی خونده باشید، هر چیزی که نسبی هست اصطلاحا بهش میگن دارای ارزش گذاری مستقلی نیست، در هر شرایطی قرار بگیره ارزش و معناش متفاوت میشه. مثلا الان شما این خودکار سنگین هست یا سبک هست؟ میگیم نسبت به چی میسنجید سنگین سبک بودنش رو؟ نسبت به سوزن بهش بسنجید خود خودکار سنگین، نسبت به کتاب بسنجید خودکار سبکه. چیزی که نسبی باشه طرف نسبتش هر چیزی باشه فرق میکنه. مثلا این کتاب بالاست یا پایینه؟ نسبت به میز بالاست، نسبت به سقف پایین. اینجا میگن معانی حرفی، معانی ربطی نسبی هستن، یعنی نسبت به هر جمله‌ای که در جایگاه جدید خودشون پیدا بکنن معناشون ممکنه متفاوت بشه. و ان معانی الاسماء معان استقلالیتون، اما معانی اسماء نه مستقلن. بالاخره هر اسمی معنای مستقل خودشو داره، در هر جمله‌ای هم قرار بگیره دماوند مثلا معناش مشخصه دیگه، حالا تو هر جمله هم قرار بگیره معنای دماوند حالا معنای حقیقی مجازی جداست، ولی هر دو مستقل است. و یستله اصولیان، از اینجا دقت کنید کل این صفحه و این درس خلاصش همین دو خط پایین میشه. یستله اصولیان در اصطلاح علم اصول، اصطلاحا ما میایم به هر معنای ربطی نسبی میگیم طرف، اینو زیرش خط بکشید. یستله اصولیان علی کل معنا ربطی نسبی بالحرف، بر هر معنایی که ربطی ایجاد کنه نسبی باشه، یعنی در هر جمله‌ای و در هر فضایی معنای جدیدی پیدا کنه بهش میگن یک حرف، میگن معنای حرفی. و علی کل ما یدل علی معنا استقلالی بالاسم، اما اونهایی که معنی مستقل داشته باشند رو بهشون میگیم اسم. خب تا اینجا تقسیم بندی ساده بود، هازا کلو به نسبت الاسم و الحرف اینا رو شناختیم. و اما الفعل، حالا فعل رو وقتی بخوایم با توجه به این تقسیم کنیم نمیدونیم فعلا رو بذاریم کنار اسم ها، میبینیم فعلا دوره خودشون تقسیم میشن به دو بخش ماده و هیئت. و اما الفعل فهو مکون من ماده و هیئت، فعل ساخته شده از یه ماده‌ای که ریشه‌شه و هیئتی که وزن و قالبشه. نقصد بالماده الاصل الذي اشتق الفعل منه، منظورمون از ماده همون ریشه ای هستش که فعل ازش اشتقاق پیدا کرده، مثلا جلوس، ذهاب، اینا مصادری که میذاریم توی اون فعله. و بالهیئه منظورمون از هیئت فعل چیه؟ از صیغته و الوزن الخاص الذي صیغت به الماده، منظورمون از هیئت در حقیقت همون صیغه وزن مثلا استفعال، افعال، افعله، چیزهای مختلفی که در صرف میخوندیم، همش ما داشتیم وزنها رو توی علم صرف میخوندیم که ماده رو توش قرار میدیم و فعل مختلف ایجاد شد. و علاهازا بنابراین میایم فعلی مثل تشتعلو رو در نظر میگیریم، میگیم فعلها رو اگر ما دقت کنیم تشکیل شده هستن از یک ماده و ریشه‌ای که باید بره جز معانی اسمیه و هیئت و وزنی که میاد جز معانی حرفیه. حالا توی مثال جدید همینو پیاده میکنن، سریع میخونم ساده است. و علاهازا فمادت و کلمت تشتعلو، مثلا فعل تشتعلو رو در نظر بگیرید، در مثل این جمله بگیم النار فی الموقده تشتعل، آتش در اجاق شعله میکشد. خب فعل تشتعل رو اضافه کردم که راجبش صحبت کنیم. فعل شعله میکشد، شعله ور است، این رو چیکارش کنیم؟ مادهش چی چیه؟ هیل اشتعال، مادهش همون شعله اشتعال، مصدری هستش که رفته توی این وزن قرار گرفت. و هذا کما ترا مدلول اسمی، اشتعال یا همون ریشه شعله معنای اسمی داره دیگه، شعله یه معنای اسمی داره، مصدر این فعل. ولیکن لیس هذا هو کل مدلول کلمت تشتعلو، همه مدلول تشتعلو که همین نیست، همه معنایی که در تشتعلو هست همین شعله هست. ما میتونیم تشتعلو رو برداریم جا شعله بگذاریم؟ نه، میبینیم وزن فعل هم اینجا داره تاثیر میگذاره. بل انها تدل علی معنا ازید من ذلک، فعل تشتعلو معنایی بیشتر از شعله داره. به دلیل عدم جواز وضع کلمت اشتعال بدل کلمت تشتعلو، اگه قرار بود که فعل همون معنای مصدرشو بده، باید فعل رو برداریم مصدرشو بذاریم جاش، بگیم انارو فعل موقت اشتعال، یعنی معنی نداره. چه فعلی رو میخوای بذاری؟ اون فعله وزن و هیئت جدیدش معنا داره. و اذا کان الفعل یزید به حسب مدلوله علی مدلول کلمت اشتعال، وقتی میبینیم که فعل اضافه میشود به حسب مدلول و معنای خودش بر مدلول اشتعال، یه چیزی اضافه تر داره، همونی که اون بالا نوشتیم دیگه، فعل یه معنای مستقلی داره به همراه معنایی که از هیئت و قالبش فهمیده میشه، این رو ما میاییم بهش میگیم هیئت فعلی. فلا بد و ان تکون هذه زیادتو هی به سبب الهیئه، این اضافه معنایی که در فعل تشتعل فهمیده میشه باید توسط اون هیئت و وزن این فعل فهمیده شده باشه، و به تالی سوف نعرف ان هیئت الفعل، بنابراین میفهمیم که خود این هیئت و وزن فعل مثلا یفتعل یا موضوعتون به دورها لمعنن، خودش به دور یعنی جایگاه نقش، خودش دارای نقش مستقلی است، دارای جایگاه مستقلی است این وزن که برای یک معنایی وضع شده. موضوعتون به دورها لمعنن، این لمعنن مربوط به همون موضوعتون بوده، وضع شده است برای یک معنایی. یعنی عرب ها وقتی اومدن وزن یستفعل رو وضع کردن، برای معنای طلب وضع کردن. همین حرفایی که توی صرف معانی ابواب رو که میخونید، معانی ابوابی که توی صرف میخونید، کاری به ماده و ریشه هاش که نداریم، داریم مثلا وزن تفعل رو میخونیم، میگه وزن تفعل چه معانی دارد؟ میگه مثلا معنای متابعه دارد. وزن تفعیل چه معنایی دارد؟ معنای مثلا تعدیه یا تکثیر و مبالغه دارد. وقتی میبینیم در علم صرف معانی ابواب ثلاثی مزید معانی جر مختلفی برامون لیست میکنن، باید متوجه بشیم که این معانی مربوط به هیئت فعل هستن، نه ماده و ریشه. پس همین هیئته میشه یک معنای متفاوتی از ماده و ریشه. درجه و ذالک المعنا لیس اسمیان استقلالیان، خود اون معنایی که از فعل تفتعلو برداشت میشه خودش معنای مستقلی نیست، و الا لصحت تعویزو ان کلمت تشتعلو به مجموع اسمه. اگه قرار بود مثلا خود اون تفتعلو هر معنایی داره مستقل باشه، پس باید تشتعلو رو برداریم یه اشتعال بذاریم و یه دونه متابعه بذاریم کنار هم، بگیم آتش در اجاق اشتعال متابعه، چه جمله مسخره میشه. لصحت تعویزو باید میتونستیم عوض کنیم، فعلی مثل تشتعلو رو برداریم جاش دوتا اسم بذاریم، هم اسمی که دلالت بر اون معنای داره مثل متابعه، در حال میگیم باب چیز تفتعلو معنای متابعی داره دیگه، در نتیجه اینجا ما باید میتونستیم یک معنای متابعه بذاریم، یعنی بگیم که آتش در اجاق متابعه اشتعال، ول اسم الدال علی مدلول ماده، مدلول ماده همو اشتعال شعله بود، مدلول اون معنای هیئت متابعه و معنایی بود که از خود باب ثلاثی مزدش فهمیده میشه. آیا ما میتونیم اینجوری بگیم؟ بگیم آتش در اجاق اشتعال متابعه؟ این خیلی زایه میشه. والحال انه بالوجدان لا یسوا تعویض به ذلک، همچی تعویض هایی که خیلی خراب میشه، و معقول است به تو، بنابراین ثابت میشه که ان مدلول الهیئه، آن چیزی که از هیئت فعل فهمیده میشه معنای مستقلی چیه؟ نیست. کل حرف برای اینجا بود که معنا و مدلول فعل یک معنی مستقلی نیست که بتونیم بذاریم جزء معانی اسمی، باید بیاد جزء معانی حرفی که مثل حروف معناش نسبی باشه و در هر جمله جدیدی معنای جدیدی پیدا کنه، و معقول است به طور در نتیجه ثابت می شود که مدلول هیئت افعال هم یک معنای نسبی ربطی هست که فقط ارتباطی ایجاد میکنه، در هر جمله هم متفاوت میشه. فهیئت و تشتعلو، اون هیئتی که از وزن فعل تشتعلو فهمیده میشه، تدل علی ربط الاشتعال، ربط ایجاد میکنه بین همون ماده اشتعال و شعله که گذاشتمش توی این فعل، الذي هو مدلول الماده بالفاعل، یعنی میاد این وزن ربط ایجاد میکنه، اون اشتعال را ربط میده به فاعلش که همون یعنی النار. میگه این آتش است که در اتاق شعله میکشد، شعله ور است. عشان جملمون چیه و معناش به هم میچسبه و هر چیز سر جای خودش فهمیده میشه. و من خلال هازا کله، از همه حرفایی که گفتیم، نخرج به هازا نتیجه، این نتیجه رو میتونیم دراریم و اینجوری بگیم چی؟ ان الفعل مرکب من اسم و حرف. این جمله جدیدیه ها، ببینید این توضیحش، میخواد توضیح بدید این دو صفحه‌ای که گذشته رو کلا باید بتونید بیان بکنید. پس اگر در نحو ما خوندیم که فعل تشکیل شده از معنی مستقل و زمان با اقتران به زمان، اینجا اونجوری تقسیم نمیشه. اینجا گفته میشه که شما فعل رو در نظر بگیری، ماده‌ای میفهمی که میشود اسم، هیئتی میفهمی که میشود حرف. این اگر تو امتحان گفتن که این جمله رو توضیح بدید که فعل مرکب است از اسم و حرف، کامل باید این توضیحات یادتون باشه. فمادته اسم، اون ماده و ریشه‌ای که توی این فعل قرار میگیره، مثل جلوس، شعله، کرم، ذهاب، اینا میشه یک اسم. چرا؟ چون داره معنای مستقلی. و هیئته حرف، هیئت فعل که وزنش باشه، وزن فعله، یفعلو، یفعلو، استفعله، اینا که هیئت این فعل هست حرفون. از نظر اصولی بهش میگن یک حرف، هیئت و وزن فعل رو بهش میگن یک حرف. و به تالی یست خلقل در نتیجه جنبندی بحث ما این شد که به ان المعانی اللغویت تنقسم الى اسماء و حروف. معلوم شد که در علم اصول، پس تقسیم بندی اصولیمون از این ور تابلو دقت کنید، تقسیم بندی اصولیمون اومد اون تقسیم بندی نحوی رو کل همه موارد رو به دو بخش تقسیم کرد. ان المعانی اللغویه، همه معانی که از لغات و کلمات فهمیده میشه تنقسم الى دو بخش، یکی اسما و حروف، لاغی. دیگه چیزی غیر از این ما از نظر اصولی تقسیم نمی کنیم. میگیم هر چیزی معنای مستقل داشته باشه بهش میگیم معنای اسمی، هر چیزی معنای ربطی و غیر مستقل داشته باشه بهش میگیم معنای چی؟ حرفی. فعند الفعل لیس شیئن وراء الاسم والحرف. اینجور نیستش که فعل برای خودش یک کلمه جدیدی باشد از نگاه اصولی، نه، فعل هم خودش تشکیل شده از یک بخش معنی مستقلی که اسم است و یک معنی حرفی ربطی که هیئتش هست و میاد جزه فروض. السلام علیکم. از معنای فعلی، از معنای فعلی بحثی نمی کنیم، نمی گیم این معنای فعلی دارد. البته در ادامه خواهید دید که از معنای اسمی و حرفی هم بحث نمی کنیم، یعنی جو نیستش که خیلی از مباحثمون در علم اصول ربطی پیدا کرده باشه به این که حالا اینجا جز معانی اسمی هست یا معانی حرفی هست. نه، فقط خواستن این تقسیم بندی رو اشاره کرده باشم که در آینده هم در مواردی شاهد از کنم که اشاره ای به اینها هستیم. فقط یه اشاره هاییست در بحث ظواهر و مفاهیم و مدلول امر و نهی و اینها، یه مقداری اشاره های کوتاهی به این قسمت داریم.